بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست. خورشید که در اوج فلکخانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانیتون و خدمت آجای حسینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیو قرآن دارم.
سلام.
مثل همیشه همه پیام ها رو خوندیم و امروز هم انشالله به پیام های عزیزان پاسخ خواهیم داد. فقط قبل از شروع من یه مطلبی رو یادآوری کنم، با اون که لابد شنیدین این روزها اعلان کردن که جریمه بیمه موتور سوارها رو بخشیدن.
بله بله.
آره اینم خبر خوبی هست. لابد آمار رو خبر دارین از 10 میلیون گزارش که نوشتن، 10 میلیون موتور سواری که ما داریم 8 میلیونش بیمه نیست.
خیلی فاجعه است.
بله. حالا از این فرصتی که اعلان کردن تا آخر سال، گفتن اگر کسی بیاد الان بیمه کنه دیگه اون گذشته رو ما میبخشیم. البته حالا بخشیدگی که باز معنا نداره مثل همون جریان. چون ببین الان مثلا اگر کسی 6 ماه بیمه نداشته باشه موتورش، ماشینش، میگن آقا جریمه رو بخش. چه جریمه ای؟ شما تو این 6 ماه خدمات میدادید به این آقا اگه براش حادثه پیش میامد؟ نمیدن که.
نه خیر.
شما اگه ماشین
بیمه نبوده.
بیمه نبوده. ولی جریمه تون میکنن. خب چون جریمه کجا میره؟ اگر بره بیت المال باز ما حرفی نداریم، میگن آقا ما باید جریمه شیم، ما گوشمالی لازم داریم، بره بیت المال مثل جرائم پلیس. اما این جرائم میره در حساب بیمه. یعنی 6 ماه 1 سال خدمت هیچ نداده ولی جریمه، مطالبه جریمه میکنه. حالا گفتن آقا اینو نمیگیم، لطف کردن گفتن بخشودگی. بخشودگی تعبیرش صحیح نیست. علی حالا تقاضا میکنیم از این عزیزان که هر جوری هست به هر حال با یه قرضی هر جور که میشه
این بیمه رو انجام بدن. ان شاء الله
هم برای خودشون، ان شاء الله
هم برای دیگران.
آره هم برای دیگران. خیلی خیلی واقعا آمار خیلی فاجعه است. 10 میلیون ما موتور سوار داشته باشیم 8 میلیونش بدون بیمه. الان پیام میدن آقای گرونه. آره یه جوری به هر صورت منم قبول دارم، یه جوری به هر صورت بالا که این جریمه ها بخشیده شده
انشالله به قول
خودشون اقدام بکنن.
حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر. انشالله دوستانمون هم خوب باشه. یک سلام ویژه مخصوصا به همه هموطنان خوب خارج از کشور داریم. انشالله هر جا که هستن سلامت و تندرست بشن. هفته گذشته بحثمون خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. امروز ببینیم که برای ما چی آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید ما هفته گذشته پیام‌های کارت پستالی خانم‌ها رو خوندیم راجع به آقایون و گفتیم که آقایون حالا جبران بکنن. این هفته هم خیلی انصافا خیلی واقعا من خوشحال
شدم. آره حالا
خیلی عاشقانه و اون هفته خیلی ها به من میگفتن آقا نباید میخونید بعضی تعبیراتش خلاصه مناسب رسانه و برنامه عموم. گفتن بیا حالا این که خانوما نوشتن در این حدش اشکالی نداشت. حالا این هفته میخوام پیام های آقایون رو بخونم. انصافا واقعا خوشحال شدم. یعنی آدم فکر نمیکنه به نظرم اینا که میخوان یه کار جدی رو این مسائل داشته باشن، مطالعات جدی داشته باشن، این پیام ها رو بخونن برای دیدگاهشون خیلی مهمه.
نبض جامعه و خانواده های ما دستشون میاد.
بله. ولی حالا من پیام های نفته رو به دو دسته، پیام های خوب رو به دو دسته تقسیم میکنم. یه دسته همین کارت پستالی هاست که باید بخونیم. یه دسته هم تحلیلیه، یعنی دلائل این که چرا اینقدر اظهار رضایت کردن بیان کردن. اون تحلیلی ها به نظر من برای کار ما مهمتر هست.
خیلی خوب.
ولی حال در این حال اون دسته اول رو هم میخونیم خیلی سریع.
نمک برنامه امروز.
بله. 14 تا از این کارت پستالی ها رو میخونیم. این کسی که از آقایون نوشته که همسرم تاج مرصعی است بر سرم.
باریکلا.
بله. بله. که نگهبانی از آن بر عهده من است. همسرم تاج مرصعی است بر سر من که نگهبانی آن بر عهده من. خیلی زیبا.
خیلی.
یکی نمیشته همسرم نامش فرشته است اما به راستی فرشته آسمانی است، زبانم قاصر از بیان خوبی هایش.
خیلی خوب.
از این سومی نمیشته شما گفتید یه متن کوتاه، من کوتاه میفرستم. عزیزم تو روشنایی خانه ما هستی. خیلی خوب. چهارمی نمیشته بدون همسرم زندگی تنگ و تاریک است. پنجمی نوشته اگر به من گفته شود فقط میتوانم یک نعمت خدا را نگه دارم و مابقی را تحویل دهم، همسر مهربانم را انتخاب میکنم.
خوشباله خانوما که همسران اینجوری قدرشناس دارن.
آقای دیگه نوشته همه فامیل به ما غبطه میخورن. یه قصه کوتاهی هم نوشته، جالبه. نوشته من شب کار هستم، یک شب ساعت 3 صبح از سر کار برگشتم، چون کلید خانه رو بر نداشته بودم، تا 5 صبح که همسرم برای نماز بیدار می شود در نزدم.
باریکلا.
آره اینم، ما اینو در داستان اولیاء خدا شنیده بودیم.
بله، کتاب ها و حکایات می شنیدیم.
راجب مرحوم جواد آقای تهرانی هست در مشهدی همچین قصه معروف. الحمدلله واقعا خیلی خوشحال شدم. پیام ها هست همراه من، یه وقت بینندگان تصور نکنن ما نشستیم یه انشایی نوشتیم.
نه اصلا تو جنس ادبیات معلومه، ادبیات مخاطب.
باز کسی نوشته بهترین زن دنیا را دارم، مرا از فقیری به پادشاهی رساند.
چه خوب.
این از اون تحلیلی هست که حالا بعدم اشاره میکنم. باز کسی نوشته بعد از خدا همسرم. آقایی نوشته بعد از خدا همسرم. پیام دیگری اگر بهش زیر پای این زن نباشد زیر پای کیست؟
اینقدر به همسرشون همونطوری
که بله روایت هم داری. باز کسی نوشته شرمنده هم که نتوانستم کمی از محبت همسرم را جبران کنم. آقای دیگه نوشته عاشق همسرم هستم، بعد از خدا همسرم، به خاطر سعی صدر، متانت، گذشت و خوشقلبی های او. پیامی نوشته خانمم بی نهایت خوب، مهربان، صبور، بی توقع، سازگار و با تقواست. باز کسی نوشته بعد از ازدواج فهمیدم این که قرآن میگوید همسر مایه آرامش است یعنی چه. سوره مبارکه روم.
لتسکنوا الیها.
بله لتسکنوا الیها. خب این پیام های کوتاه و تعبیرات بسیار لطیفی که اینها داشتن خیلی هم باعث خوشحالی است.
ولی نفس همین قدرشناسی خودش
خیلی زیباست. خیلی زیباست. اگر کسی از این قافله جا مونده و چون خیلی ها نوشتن با وقتی این پیام ها رو شما میخوندید یادمون آمد که ما هم باید بگیم، راجع به خانماشون بگن، راجع به شوهراشون بگن. پیام های فراوان اون تحلیلی ها به نظر من مهمتر هست. عرض کردم جدی اگر کسی میخواد یه کار کارشناسی بکنه تو موضوع خانه و خانواده، این پیام های تحلیلی رو باید بخونه. من 5 تا از تحلیلی ها رو میخونم. یکی نوشته همسرم منجی من است، مرا از اعتیاد نجات داد. باور کنه آشیتی، بدون مبالغه عرض میکنم، پیام ها هست، میشه بدون از همش رو سایت میشه گذاشت بینندگان ببینن. من خیلی تعجب کردم، عرض کردم من این مقدار اطلاعات نداشتم. صادقانه اعتراف میکنم که باور نمیکردم این مقدار پیام از مثلا یک صفحه، شاید در یک صفحه فقط 10 تا پیام نظیر این بود که من گرفتار اعتیاد بودم، همسرم با سعی صدرش، با حوصله‌اش با من ساخت تا من نجات پیدا کردم. حالا من بخونم خود این پیام ها، خودش گویاست. 1. همسرم منجی من است، منو از اعتیاد نجات داد. 2. کسی نوشته من بدخ، این عبارت هاست، وقت آقایون گلایه نکنن دیگه، یه آقایی نوشته دیگه از جنس ما، نوشته من بدخلاق، معتاد، ولگرد، رفیق باز رو به راه راست هدایت کرد. 3. همسرم باعث شد از اول ازدواج کارهایی که از گفتن آن شرم دارم کنار بگذارم. حالا شکر خدا آدم شدم.
چقدر یه زن میتونه تأثیر
داشته باشه؟ تأثیر گذار باشه. عرض کردم این پیام هاست، خدا شاهده من حتی یک کلمه کم و زیاد نکردم، بلکه مبالغش اینجا زیاد بشه، جذابتر بشه. ابدا از این زیاد داشتیم. 4. نوشته از موقعی که خانمم شریک زندگی من شده خیلی به خدا نزدیک شدم، خیلی دوستش دارم. 5. از همسر عزیزم تشکر میکنم، با وجود روزهای سخت و اعتیاد من کنارم صبورانه ماند و حمایتم کرد. 3 سال است که پاکم، دست همسرم رو میبوسم. باور کن اگه من تا آخر برنامه میخواستم از اینجور پیام ها بخونم
زیاد بود.
واقعا این گاهی توی یه صفحه 10 نفر نوشتن که 10 تا از مردها نوشتن. ما مشکل مالی داشتیم، سختی های شدیدی داشتیم، این همسر بود که با ما همراهی کرد.
و این همدلی و یکدلی چقدر میتونه به اینا کمک کنه برای حل مشکلاتش.
و این همین نکته که باز شما اشاره فرمودید، نقش زن در زندگی مشترک. من 4 مطلب رو در نظر گرفتم در ارتباط با این پیام ها بخونم. مطلب اول با این عنوان نوشتم، نقش منجی بخش زن یا مرد، نجات بخش زن یا مرد. زن میتونه یه خانه و خانواده رو نجات بده یا مرد میتونه نجات بده. این خیلی مهمه. یعنی بسیاری از خانه ها، خانواده ها، زندگی ها وقتی تشکیل میشه، 1 سال بعد، 2 سال بعد یا از همون اولی مشکلاتی پیش میاد که این زن هست که میتونه با حوصله‌اش، با صبرش، با سنگ صبور بودنش،
با تدبیرش،
با تدبیرش زندگی رو نجات بده. من واقعا عایشه جدا عرض میکنم، صادقانه اعتراف میکنم، از وقتی که این پیام ها رو خونم اصلا نگاه جدیدی پیدا کردم، خیلی خوشحال شدم. یعنی بیش از این که تا حالا فکر میکردم، باور کردم که زن چقدر میتونه نقش نجات بخش توی خانه و خانواده داشته باشه. خیلی سخته عایشه. ببینید، ما گاهی آدم بد اخلاق رو به تعبیراتی که خودشون نمیشتن، یا آدم ولگرد، یا آدم بد اخلاق، یا آدم لجباز، یا آدم نمیدونم معتادی که حالا گرفتاری های مختلف، گاهی ما ها نیم ساعت حاضر نیستیم تحمل کنیم، واقعا حاضر نیستیم. توی مهمونی میخوایم زود بساطش رو جمع
کنیم،
کم طاقتیم. یا حتی توی یه گفتگوی 10 دقیقه میخوایم یه جوری بپیچونیم نجات پیدا کنیم. ولی یه زن میخواد شبانه روز سالها، مثلا بعضی نمیشتن 10 سال زن با من ساخته تا من آدم شدم، این تعبیرات خودشونه، با من کنار اومده، منو تحمل کرده، مثل بعضی نوشتن مثل این مادر غمخواری داشته، غصه خورده، درد منو احساس کرده، مشکل منو درک کرده.
چقدر خوب.
اینا خیلی مهم. حالا مشکلم مشکلات مختلف، حالا مشکلات اخلاقی یا مشکلات مالی نمیشه. من حالا بعضی نوشتن من مثلا 2 بار ورشکست شدم، به 0 رسیدم، نقطه سیاه، همسرم از من جدا نشده، نه صبر کرده، دوباره همه زندگی رو با هم ساختیم. اینا خیلی ارزشه. من بازم تقاضا میکنم از این پیام های تحلیلی، حالا از این پیام های کارپستالی عاشقانه دیگه بسه،
اونا به همسرشون بگن،
آره به ما نیازی نیست، ما باور کردیم، ما دیگه بینندگانم یقین کردن، هم آقایون هم خانم ما از این پیام ها زیاد دارن دیگه، عاشقانه و در یک کلمه نه. ولی از این پیام های تحلیلی مثلا آقای بنویسه بله منم این شرایطو داشتم، گرفتاری مالی داشتم، گرفتاری اخلاقی داشتم، رفیق باز بودم به تعبیر خودشون، ولگرد بودم، دیر خونه می آمدم، بد اخلاقی کردم، زن و بچه‌مو اذیت کردم، ولی همسرم با من ساخته، منو آدم کرده. یا به عکسش فرقی نداره. خانمایی که نوشتن مثلا ما مشکل داشتیم، اومدیم تو خونه مشترک، ما آدم شدیم.
قابل توجه اونایی که کم طاقتن، صبوری نمی‌کنن و تا تقیب توقی می‌خوره، بلافاصله ما تفاهم نداریم با هم.
حرف اولو میگم طلاق. متأسفانه میدونید الان آمار طلاق رو بود خبر دارن بینندگان عزیز. بیشتر طلاق ها مال 6 ماهه اوله و بعد مال 1 ساله اول. یعنی دختر و پسر اصلا حوصله نمی‌کنن ببینن میتونن با هم کنار بیان یا نه، میتونن اصلاح بکنن یا نه. اگه نقصی داره مرد شریک زندگیشون، مردشون یا خانومشون، میتونن اصلا حوصله ندارن، صبوری ندارن،
بلافاصله تصمیم میگیرن،
یه ایدئال میاندیشن، فکر میکنن به این ایدئالیشون باید حتما برسن. من همینجا حالا بحثم میخوام ادامه بدم، همینجا تو حاشیه بگم، مخصوصا به پسرها و دخترها عرض میکنم، این که فکر میکنید این زندگی رو به هم بزنید حتما یه زندگی خوبی در انتظار شما هست، این اشتباهه. خیلی از این دختر پسرهایی که تازه ازدواج کردن، 6 ماه الان برید تو پرونده ها، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، همین الان تو دادگاه های خانواده هزاران پرونده طلاق هست که 6 ماه از ازدواجشون گذشته، 9 ماه از ازدواجشون گذشته و فردا رأی طلاق میخواد صادر بشه. من به اون پسر دخترها میگم و به پدر مادرهاشون، اگر فکر میکنید با به هم زدن این زندگی، یه زندگی ایدئاله که شما تصور میکنید آسمانی یا نمیدونم یه چیزی که
غالبا اینجوری نیست،
اینجوری واقعا اینجوری، یعنی معمولا غالبا زندگی دوم مشکلاتش کمتر از زندگی اول نیست و خانم ها متاسفانه آسیب پذیرترن. میدونید تو این مسئله خانم ها آسیب پذیرترن،
خیلی آسیب میبینن واقعا.
یعنی متاسفانه این جامعه ما اینجوری، اگه یه آقای الان مثلا طلاق داد همسرش رو، خود زودتر میتونه دوباره ازدواج بکنه، ولی یه خانومی از شوهر جدا شد سخت‌تر میتونه ازدواج بکنه، ازدواج بعدیشو. در این حال هیچ کدام اینجوری نیست که مطمئن 100% زندگی بعدی زندگی ایدئالیه. یه تو برمیگردی به همون حرف، این پیام ها زنها و مردهایی که تحمل کردن، ساختن شریک زندگیشون، ساختن اگر مشکلی داشته، عشق با اشکالی، سب با فقر مالی صبر کردن، با بد اخلاقی صبر کردن، با ولگردیش به تعبیر اینا صبر کردن، با رفیق بازی صبر کردن، ولی درستش کردن، اصلاحش کردن، ولی طولانی.
یه نکته ای رو هم من بگم با توجه به فرمایشات شما، و اون همین که واقعا اون انرژی رو که برای تشکیل زندگی مجدد اینهایی که خدای نکرده مثلا طلاق میگیرن قراره بگذارن و زندگی جدیدشون رو بسازن، با نصف اون یا شاید خیلی کمتر تحمل میکنن، ولی زندگیشون رو میسازن،
همین رو اصلاح بکنن
که اون تبعات رو هم نداره،
نداشته باشه. پس این عنوان اول، میخوام 4 تا عنوان اگر برسیم عرض کنم. عنوان اول بحثم این است که زن و یا مرد نجات بخش خانه و خانواده. این همون است که در داستان از زهرا سلام الله علیها اشاره کردیم، وقتی پیامبر خدا از امیر مؤمنان سوال میکنه فاطمه چگونه همسری است برای تو، فاطمه چگونه همسری است، امیر مؤمنان در جواب پیامبر عرض کرد یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله. جمله کوتاهی است ولی خیلی زیبا. من همینجا تقاضا میکنم حالا تو این ایام وقتی میخواییم ما کلماتی تو مجالس مذهبیمون بزنیم به عنوان بنر، خیلی خوب، حالا سلام به ائمه خیلی خوبه، ولی شاید زیباتر از این یه بخش از کلمات ائمه باشه
که کلی پیام داشته باشه.
این جمله رو زیاد آدم میتونه تابلو بکنه که از زهرا در جواب امیر مؤمنان در جواب پیامبر خدا وقتی سوال میکنه فاطمه چگونه همسریست، عرضه می‌دارد نعم العون علی طاعت الله، خوب یاوری است برای بندگی خدا. یعنی زن و مرد میتونن هر دو یار و یاور هم برای بندگی باشن، مثل همین پیام‌هایی که اومده. خانم مردش رو اصلاح کرده، عوض کرده، یا نه آقا خانمش رو اصلاح کرده، عوض کرده، و متأسفانه به جای نعم العون علی طاعت الله میتونن نعم العون علی معصیت الله باشه. یعنی مثلا خانم هایی که فرض انتظارات بیش از حد از مردانشون دارن، خب این مرد نمیتونه، وقتی نتونست انتظارات مالیشو مثلا تأمین بکنه، حالا اشاره میکنیم در ادامه، بس وقتی نتونست تأمین بکنه گرفتار حرام خاری میشه.
یعنی خانم هایی که
پرتوقع هستن. ببین امروز تو جامعه ما صادقانه من سوال میکنم، بینندگان به خودشون پیش خودشون جواب بدن، امروز جامعه ما کم فروشی هست یا نه، رشوه خاری هست یا نه، ربا خاری هست یا نه، حرام خاری به عنوان کلی، غش در معامله، کلا سر هم دیگه گذاشتن هست یا نه، این حرام خاری هست یا نه؟ حتما هست. یه بخشیش، من نمیخوام بگم همش، ولی یه بخشیش مرهون این است که مرد تو خانه در فشار نمیتونه نیازهای مالی رو از راه حلال تهیه بکنه، گرفتار حرام. برای هم خوری برای همه آماده است، راه حرام خوری برای همه آماده است. این میشه زن میشه نعم العون علی طاعت الله باشه، میتونه نعم العون علی معصیت الله باشه. یعنی کاری کرد که مردی که تو خانه پدر مادرش دنبال مال حرام نرفته بود، تو زندگی مشترک به خاطر انتظاراتی که همسرش ازش داره دنبال مال حرام میفته. یا به عکسش، یعنی مردی که از همسرش انتظاری داره که همسرش رو به گناه میاندازه، نعم العون علی طاعت اللهش باشه. این پیامایی که خوندیم همینجور بود، نعم العون علی معصیت الله هم میتونه کاری بکنه. این زن مؤمنه ای که تو خانه پدر مادرش با ایمان بوده، کم نیستن متاسفانه، حالا ما نمیتونیم چیزی مخفی بکنیم، پیام های زیادی ما داریم که مثلا خانم نوشته من تو خانه پدر و مادرم که بودم حجابم خوب بود، تو خانه زندگی مشترکم که آمدم مردم به من اصرار میکنه که چادرتو بردار، بعد حجاب باش. ما با سری دوستانی که مثلا هستیم، شما که تو جمع امامیایی این برای من بد عیبه، ببین همه چقدر شیک و پیک و آرایش کرده
راحت
جمع و راحتن، شما هم همینجوری باش. این مرد میشه نعم العون علی معصیت الله، مجبورش میکنه به بدحجابی، مجبورش میکنه به آرایش، مجبورش میکنه به گناه، مجبورش آرایش در مقابل نامحرم،
مجبور میکنه که احیانا مجبر.
نه نه، مجبر شرعی به هیچ وجه نمیشه، به هیچ وجه قطعا نمیشه،
چه در مورد حرام خاری.
بله، هیچ کدومش مجبر نمیشه، ولی اینا یا کمک کردن به جای نعم العون علی طاعت الله شدن علی معصیت الله، یا مثلا همسرش رو مجبور میکنه که تو حتما باید یه اشتغالی داشته باشی، چه جو بیکاری. اون هفته خوندیم در پیام ها خانمی که میگه شوهر من به من میگه که تو سربار این خانه هستی، من فقط میخوری و میخوابی.
چقدر حرف بدی.
خیلی حرف. من در این حال که پیام های شیرین رو خوندم چاره ای ندارم، نمیشه مخفی بکنیم واقعیت جامعه رو. یکی از پیام های تلخ رو هم میخوام اشاره کنم. ببینید، یه پیام تلخ یه خانومی نوشته، من خیلی متاثر شدم، واقعا متاثر شدم. عرض کنم که نوشته من فوق لیسانس هست، خانومی نوشته من تحصیلاتم تا حد فوق لیسانس هست ولی شاغل نیستم، کاری ندارم. شوهرم به من سرکوفت میزنه، میگه تو خونه موندی میخوری یا میخوابی. این عباراتش من بدون کم و زیاد نوشته. نوشته خیلی من اذیت میکنه، گریم گرفته، مثلا شبا و گریه میخوابم که اینقدر مورد طعن شوهرم هستم به دلیل اینکه میگه با چی درس خوندی؟ درس خوندی و بیکار و نشستی تو خونه و هیچ کاری نداری و سربار من هست. این خانم نوشته، پیامش هست، نوشته کار هست، من الان میخوام برم کار، کار هست ولی نه کاری که مناسب من باشه. کار منشی، این عباره میشه، کار منشیگری هست ولی تو اون کار منشیگری که من مراجعه کردم گفتن تو به شرطی میتونی تو این شرکت بیایی و منشی باشی که این چند تا مسئله رو انجام بدی. اولا باید حجابت رو کنار بینید، بعد حجاب باید باشی، یه خانم محجبه اینجا ما نمیتونه جاذبه داشته باشه برای مشتری هامون. آقای شیطی من عذر میخوام از این تعبیر، نمیدونم این سخن رسانه‌ای هست یا نیست، ولی این درد جامعه ما هست و اگر ما درد جامعه رو منتقل نکنیم این مشکلی حل نمیشه. شاید منتقل کردیم و حل شد
انشاءالله.
این خانمی که مینویسه من رفتم دنبال کار ولی در اون شرکت به من گفتن که اگر میخوای اینجا شاغل باشی باید فلان مدل عطر رو استفاده کنی که جاذبه داشته باشه برای جذب مشتری، بتونی مشتری جذب کنی.
پناه بر خدا.
من عذر میخوام از همه بینندگان، از همه خانم ها، از همه آقایون، با کمال احترام عرض کردم شاید این تعبیرات رسانه‌ای نباشه ولی حالا عرض میکنم. نوشته من رفتم سر اشتغالی ولی به من گفتن این مدل رژ لبو باید بزنی، این مدل آرایشو باید استفاده کنی، این مدل ابروتو باید برداری که اینجا جاذبه داشته باشی برای مشتریای ما و الا ما مرد زیاد داریم که اینجا باشه.
یعنی اینا شرایط گزینش و استخدام
میخواد. استخدام یک زن هست. این توی نظام دینی ببینید ما کجا، یه وقت ما قبول نداریم هیچی رو، میگیم آقا فقط پول، فقط پول، فقط جذب مشتری، هیچ ما بحثی نداریم. اما به اون کارفرما، به اون رئیس شرکت، به اون مرد شریک زندگی میگیم کجای دنیایی هست؟ کجا رو میخواییم بگیریم؟ چه دینی ما داریم؟ به تعبیری که از ازم بابا اصلا دین گذشتیم. ان لم یکن لکم دین، امام حسین فرمود کونو احرارن فی دنیا کن، آزاد مرد باشید. اصلا دین هیچ، پایبندی به دین گذاشتیم کنار. دین ندارید، مرد باشید، آزاد مرد باشید. این مردانگیه، این جوانمردیه، این آزادگیه که شما از یک زن، این در حقیقت بیگاری، استعمار جدیده، استثمار جدیده،
استفاده ابزاریه،
استفاده ابزاری، بگی باید این عطر رو استفاده کنی، این آرایش رو استفاده کنی، این رژ لب رو استفاده بکنی، اونم با چه حقوقهایی. میدونید من واقعا قصه، همیشه قصه خوردم، ناراحتم، الان بگم دوباره ناراحت میشم که چه حقوقهایی به اینا میدن. من با این دو گوش خودم شنیدم، تاریخش و ساعتش و زمانش رو میگم، عزیزان اگه شک دارن ببینن، نگم شما سیاه نمایی کردید، با دو گوش خودم شنیدم. نماینده مجلس از شهرک صنعتی، از یه شهرک صنعتی تماس میگیره با رادیو مستقیم، گفتم کجایی؟ گفت فلان شهرک صنعتی هست. چه خبر؟ گفت من اینجا دارم از خانم ها میپرسم، خانم به شما مایی چقدر میدن؟ میگه مایی 150,000 تومان.
تازگی؟
این مال دو سال پیش، دو سال پیش، یا یک شاید کمتر از دو سال، حالا دو سال پیش 150,000 تومان.
بله
برای یک زن حقوقه، یعنی کمترین حقوق، اونم با این شرایط، برای جذب مشتری. این استعمار جدید نیست، استثمار نیست، این نامردی نیست، این با آزادگی و مردانگی و دین، اصلا دین گذاشتیم کنار،
بی‌انصافیه،
با مردانگی میسازه.
بله.
حالا اونا جای خودشون، وقتی یه مردی به همسرش بگه تو باید بری سر کار، بر چی نشستی اینجا میخوری و میخوابی؟ سربار خانه من هستی، پس درس برای چی خوندی؟ اینم بره دنبال همچی کاری. در ادامه نمیشه، واقعا جای تاسف نمیشه، من این حسو دارم تو زندگی. نمیشه براتون پیش اومده که اجی رفته باشید مهمونی بدون دعوت، صاحب خونه راضی نباشه از حضور شما، چه حسی دارید وقتی نشستی سر سفره اون میزبان؟ من تو خونه این آقا که هستم چه حسی دارم؟
چقدر بده، یعنی واقعا خوب نیست خانم ها رو یعنی توی این شرایط قرار،
یعنی ما این
دادن.
قبول نداریم که در اسلام نفقه زن به عهده مرده.
بله خوب،
این که دیگه از قوانین مسلم دینی ما هست. و گذشته از این، من یه حرف دیگه‌ای که قبلا هم به اشاره کردم نمیخوام الان دیگه وارد اون بحث بشم، بینندگان حتما یادشون هست، اصل اشتغال بانوان. تو این جامعه که ما میلیون ها مرد بیکار داریم، من خواهش میکنم نقد منصفانه بکنن. ما نمیگیم حرفمون صحیح، اگه نقد منصفانه ما از خدا میخوایم. تمام پیامبرام میخونیم نقد و تعریف. اتفاقا شدی من خدا شاهده تعریفا رو زیاد نمیخونم، این خیلی سریع رد میشه. یه نقد که هست گاهی دو بار سه بار میخونم
و تعامل میکنم
ببینم چی میخواد بگه. نقد منصفانه بگی. ما قبلا هم گفتیم با یه سلسله اشتغال ها خب معلومه طبیعیه، زنی سرپرست خانواده چاره ای نیست، دولت باید زندگیشو تضمین میکرد. دولت کوتاهی کرده، دولت اسلامی کوتاهی کرده. یک زنی که سرپرست خانواده است باید دولت اسلامی زندگیشو تامین میکرد، نکرده. این زن مشغول مجبور اشتغال داره، این هیچ قبول داریم. بانوانی هستن که نه پزشکن، دستشون درد نکنه، کاری میکنن که خانم ها دیگه نیاز به مراجعه به مردها
نداشته باشن.
خانم هایی هستن معلمن، استادن، خیلی ممنونشون هستیم. اینا کاری میکنن که دختران ما دیگه مجبور نباشن سر کلاس هایی برن که مرد بیاد تدریس بکنه.
یعنی شغل هایی که مختص خانم هاست و منحصر به
اون هست، اینا رو ما قبول داریم، اینا رو درک میکنیم، خیلی هم ممنون اون هست. ولی از اینها که بگذریم، چه اصراریه تو این فضای امروزی مخصوصا. الان این آمارهایی که دارن میدن میگن مثلا 3 میلیون 4 میلیون ما بیکار داریم. خب اگر ما 3 میلیون آقای شیخ، دو تا چهار تا است، خیلی پیچیده نیست. اگر ما 3 میلیون زن شاغل داریم، 3 میلیون مرد بیکار داریم، یعنی ما راضی شدیم 3 میلیون مرد تو خانه بنشینن در برابری 3 میلیون زن شاغل باشن غیر از این سه شغلی که گفتیم که چاره‌ای نیست.
آخه وقتی خانم‌ها از این اتفاقی که افتاد و از این پیامی که شما گفتید می‌ترسن،
اونو درک می‌کنیم، اون درک میکنم، درسته. یعنی عده از خانم ها میگن مردها جواب مردار چی؟ این باید اون فرهنگ اصلاح بکنه. یعنی باید دینداری مردی ها به تعبیر دیگه آزادگی و مردانگی مردها رو
خانم ها احساس نکنن ما باید استقلال مالی داشته باشیم
به خاطر این پول جیبشون و پول کیفشون و این سرکوفت ها. اینا درسته، یعنی مرد باید واقعا زندگی همسرش در حد توان
تأمین بکنه،
نه فقط نفقشو، پول جیبم بهش بده، هر مقداری که میتونه
با رضایت و بدون منت.
اگر میتونه من و توی نداشته باشن، اصلا اینکه من چقدر دارم تو چقدر، یه خانه است، یه همسرن، یه سرشون یه جا میذارن، همسر سرشون یک جا میذارن، نه فقط سرشون یک جا، یعنی فکرشون. چرا گفتن همسر؟ یعنی فکر، سر محل تفکر، فکر و مغز و تدبیرشون یک جاست، تدبیر زندگی یک جاست، من و توی توش نباشه. اگر مردو باید بر قطعا مردو باید اونجوری باشه، اون وقت دیگه زن چه توجیهی داره برای اشتغالش؟ الان اشکم دو تا چهار تا، شما الان میگید آقا 3 میلیون مرد بیکار داریم، میگه آماری از اون برم آمار میگه 2 میلیون 3 میلیون زن شاغل داریم. یعنی ما راضی شدیم که مردهامون تو خانه بنشینن، زنهامون اشتغال داشته باشن در غیر از اون اشتغالهای ضروری که عرض کردم. عرض کنم که یه وقتی اشاره کردم گاهی هم بهانه میاریم، میگه ما قوانین بین الملل، کنوانسیون نمیدونم سازمان ملل. آقای قرائتی یادشون کنیم یه حرف قشنگی میزدن، میفهمم من تعجب میکنم این اسرائیل صهیونیست‌ها روزی چند تا قوانین بین الملل رو به هم میزنن،
نقض میکنن،
نقض میزنن، هیچ کس بهشون نمیگه چرا. ما وقت باید ملتزم با این باشیم، چون کنوانسیون بین الملل و حقوق بشر و حقوق زنان و چون گفته نه 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 آقا باید این 2 میلیون 3 میلیون شاغل ما داشته باشیم حتما. واقعا جای تاسف. تازگی شنیدم آقای رئیس جمهور تقریبا دو سه ماه پیش با افتخار میگفتن که ما در سال گذشته، حالا بیان ایشون، ما 1,500,000 شغل ایجاد کردیم. من هر کاری ندارم به آمارش، دارم جمله رو نقل میکنم. از این 1,500,000 شغل 600,000 شغل برای بانوان ایجاد کردیم. اگر همون جز اون سه دسته است خیلی ممنون، اما یه جز اون سه دسته نیست. خب شما اگر 600,000 تو برای اونها ایجاد کردید یعنی چی؟
یعنی 600,000 تا مردی که باید برن خرج زندگیشون رو بدن رو شما خونه
تو خونه
کردی.
مشکل ازدواج اینها از بین میره، مشکل همه این مفاسدی که داری الان تو جامعهمون داریم، فسادهایی که داریم
و تبعاتی که بیکاری داره،
بیکاری داره. عرض کردم نقد منصفانه، ما هم بارها گفتیم خدا شاهده هیچ خط و گروه و جناح و اینم که میگیم آقا دولت این دولت اون دولت فرقی نداره،
در روشن درد جامعه ما مشکل جامعه
دولت
جامعه.
الحمدلله هر دولتی آمده برای کسب آراء زنان گفته من بیام اشتغال زنان رو درست میکنم، من بیام، نه این دولت، همه دولت ها چپ و راست و نمیدونم هیچ اسم، من اسمش هم بلد، هر چی اومدن همین برای کسب آراء مخاطبین خودشون گفتن ما بیای مشکل اشتغال بانوان رو درست میکنم. وقت نتیجهش این میشه، این فرهنگ وقتی جامعه جا افتاد نتیجهش این میشه که یه مردی جرأت میده به خودش به همسرش اینجوری خطاب بکنه. که تو برو به هر قیمتی شغل پیدا کن ولو منشیگری با این افتضایی که
این یکی از تبعات همین
همین اشتغال هست. یعنی ما باید اون فرهنگ رو اصلاح بکنیم، یعنی ما به زنان ما باور بکنن این که امام رضوان الله علیه فرمود از دامن زن مرد به معراج میرسه. الان یه خانم از توی پرسشنامه سوال میکنن اسم شما شناسنامه اینا رو مینویسه، میرسن به اشتغالش، خجالت میکشه به نصف خانه دار. این فرهنگ باید اصلاح بشه.
چون اصلا خانه داری شغل نمیتونه،
شغل نمیتونه. خب چی میتونه خانه دار؟ نه، با افتخار بگو من مادرم، با افتخار بگو من همسرم، با افتخار بگو مدیریت خانه. اگه خانه اصلاح شد تمام مشکلات ما حل میشه.
ارجاع میدم بیننده ها مخاطبین رو به همون پیام های ابتدایی که آقای حسینی خوندن که چقدر میتونن هنرمندانه زندگیشون رو اداره بکنن.
حالا این خانمایی که نمیشن، آقایونی که نمیشن، آقایونی که خانم من منو اصلاح کرده، منو آدم کرد، این تعبیری که بیننده نوشته، آقا نوشته خانم من آدمم کرده. خب اگه بنا باشه زن و مرد چی تو تهران بزرگ کسی بخواد هفته سو هفته نیم سر یه شغلی باشه، زن و مرد 6 صبح پاشن از خانه برن بیرون، 5 صبح برن بیرون، 6 بعد از ظهر برگردن، این زن میشه مادر، این زن میشه یه همسر مهربان. این محیط همون محیط خانه است که قرآن میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یه داستانی بگم جالب، حالا خیلی هم خسته کننده نشه بحثمون، خدا رحمت کند، نمیدونم بعید میدونم قصه رو گفته باشم اینجا، خیلی فکر کردم که گفتم یا نه، به نظرم نگفتم. یه مجله من میخوندم، مصاحبه کردن با یه آقایی، اونم از دنیا رفت چند وقت پیش، خدا رحمتش کنه. این آقا همسایه ما رو آیت الله بهجت بوده، 40 سال همسایه آیت الله بهجت بوده. مش مصاحبه کردن، شما تو این 40 سال خاطراتی هم از ایشون داری؟ بوده خیلی خاطر همسایه، خیلی خاطره دارم. گفتن یکیشو بگو. گفته خانمم از دنیا رفت، همسری داشتم از دنیا رفت، ما مال شهر علی گودرز بودیم، خانمم مال علی گودرز بود، بستگانش خبر شدن از علی گودرز اومدن خونه ما، سر و صدا و رفت و آمد و تا آماده بشن برای مراسم تشییع و خاکسپاری، خیلی خونه شلوغ شد. دیدم در خانه رو میزنن، باز کردم، بیام آیت الله برجته. سلام کردم و گفتم آقا ببخشید، حتما این سر و صدا مزاحم مطالعه شد، اومدین تذکر. فرمودن نه. گفتم گرفتاری این مراسم رو داری، یه پولی برای شما آوردم، یه پولی به من دادم، فرمودین هزینه کنید، که بعدن هم ایشون میگه من وقتی دستم باز شد رفتم هر چی اصرار کردم پول ایشون از من پس نگرفت، خیلی اصرار کردم، فرمود اگرم بدی برای همسرت میدم قرآن بخونه. پولو دیگه خودم تصرف
کردم. خانم چه ویژگی داشت؟
ایشون میگه حالا آقای مرمتوجه سوال کرد، خب حالا تشییعیه، مراسم تشییعیه. گفتم آقا شما کی از شما توقع تشییع داره؟ الان واقعا کسی توقع داره یه مراجع تقلید برن تشییع کسی؟ نماز میت هم انتظار ندارم، حالا یه عالمی باشه، یه شخصیتی باشه، یه مرجع تقلید نمازشو بخونه. گفتم ما از شما فرمودن من میخوام بیام، اصرار که من میخوام بیام، هر چی ما گفتیم راضی نیست، فقط شما دعا کنید امشب فردا شب نماز لیلت الدف براش بخون. گفتم من باید بیام تاش. گفتیم آقا فردا فلان ساعت 10 صبح از کجا؟ ایشون اومدن تشییع تو حرم حضرت معصومه سلامون. گفتم خب آقا دیگه خیلی لطف که بفرمایید. فرمودن کجا خاک میکنی؟ گفتم قبرستان ابو حسین. من میخوام بیام تا خاک سپاری.
عجیبه.
هر چی اصرار فرمودن به شما ربطی نداره، به خودم مربوطه.
نکتهش چی بود؟
اومدن تا تشییع، موقع تشییع موندن، وقت تمام شد، گفتم چرا انقدر اصرار داشتید؟ فرمودن به خاطر اینکه همسر شما زن بهشتیه و با شهدا محشور میشه. این دو جمله، بهشتی است و با شهدا محشور میشه. گفتم آقا به چه معیاری شما خبر از زندگی ما نداشتید؟ فرمودن چرا، ما 40 ساله با شما همسایه دیوار به دیواریم، یه دیوار 2 متری بین خانه ما و شما فاصله است. تو این 40 سال یه بار من صدای این زن رو نشنیدم، یه بار من این زن رو ندیدم. 40 سال آدم همسایه باشه، صدای توی دیوار 2 متری صداشو یه بار نشنیدم. این زن بهشتیه.
این فضیلت برای اون زن.
ببینید اگر ما دنبال فضیلت ها هستیم، این مسابقات دنیایی که امروز داریم میدیم ما رو به جایی نمیرسونه. خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهری میفرمود، بعضیا فکر میکنن، این وقت این جمله رو گفتیم، بعضیا فکر میکنن چون ما هواپیما از اروپا وارد میکنیم سبک زندگی رو باید از اونا وارد کنیم. این خطا است. اگه در صنعت محتاج اونا هستیم سبک زندگیش اینجور نیست، اتفاقا اونا در سبک زندگی شکست خوردن. من اهل شعار نیستم، اهل اینکه یه طرفم بکوبم آقا اروپایی زده، نه اتفاقا اینقدر ما اینجا از نظم و نظام و صنعت اروپایی گفتیم که بیننده ها گاهی به ما اعتراض میکنن
که چرا همش از اونا میگیرن، از اونا تعریف میکنن.
تعریف نه خوبیش جای خودش، ولی نه تو سبک زندگی اونا موفق نیستن. صنعت شما از اونا گرفتیم، به قول شهید مونتری هواپیما از اونا گرفتیم، اما سبک زندگیش نه.
سبک زندگی مختص خودمون رو داریم.
الان ندارن، خانه و خانواده ندارن. بله الان همین دولت سوئد که نخست وزیر سوئد اومد
اخیراً اومد ایران،
بیشتر کابینش زنها هستن. لابد خبر داریم بله. بیشتر کابینش. یه وقتی من یادم مثلا اگر 15 تا وزیر داشتن، 15 تا وزیر داشتن، 13 تاش وزیر زن بود.
اصلا تو این مذاکرات معلوم بود
مشخص.
بله اکثرشون خانم ها بودن.
این معناش ولی من با جرأت اگه وقتی بود میشه مجال مفصل عرض میکنم، همین سوئدیا همین سبک زندگی شکست خوردن. یعنی امروز چیزی به نام خانه و خانواده ندارن. الان خودشون نسل خودشونو میدونید، اروپایی نسلشونو در معرض خطر میدونن. میگن ما تو فلان رو سال دیگه منقرض میشیم، خانه نداریم، خانواده نداریم، زندگی نیست، اشتغال آوردیم. یکی از دوستان ما خودش این جمله رو میگه، واقعا قصه خوردم، حالا نمیخوام اشاره کنم به خصوصیات، ولی بسیار عزیز، بسیار بزرگواری، شهیدم شد رضوان الله علیه، میگفت من سه تا دختر دارم. خودش میگه من سه تا دختر دارم، با ما گای درد دل میکرد. میگفت من حواسم به تحصیل اینها بود، حواسم به اشتغال اینها بود، ولی از ازدواج اینها غفلت کرد. الان سه دختر دارم که تحصیلشون عالی، اشتغالشون هم فوق العاده، ولی سنا بالا، هیچ کدوم از
زندگی نداره،
ازدواج نه زندگی. آخه میدونید که سنی داره، ان شاء الله همه دختر خانم خوشبخت بشن، همه دختر خانم خوشبخت بشن. ولی عزیز من اگر ما
غفلت کردن،
اگه فقط رفتیم به فکر اشتغال و به فکر تحصیلاتی که حالا یا ضروری یا غیر ضروری، که من راجع به تحصیلم بحثی ندارم، راجع به تحصیل، ولی بارها گفتیم تحصیلی که مورد علاقه شما باشه. خانم درس خونده، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، میگیم چی خوندی؟ میگه اسمش نیاد که یادش میافتم ناراحت میشم دوباره. خب برای چی خوندی؟ خب پدر پیر رفته با حقوق کارمندی وام گرفته، سود 30% داره، فلان دانشگاه غیر دولتی رفتی ثبت نام کردی، درس خوندی، الان میگی چی خوندی؟ میگه اسمش نیار. گاهی ما فکر تحصیل هستیم با این شکل، فکر اشتغال هم هستیم، ولی از خانه و خانواده غفلت کردیم، از ازدواج غفلت کردیم. جمله آخر بگم دیگه، وقت گذشت، من میخواستم چهار تا مطلب بگم که اولیش ناقص مون. یه حدشون در این جمله از شهید مرحومت الله بهجت نقل کردم رضوان الله علیه، یه روایت میدیدم، کسی به نام یحیای مازنی،
میخواد روایت بزنیم بعد از
یه دقیقه است؟
بله
عذر میخوام، خیلی. یحیای مازنی میگه من سالها همسایه دیوار به دیوار زینب کبری سلام الله علیها،
سلام الله،
یحیی المازنی اسمش در روایات آمده. این همون کسی است که آقای فرهزاد دیروز حدیثش رو خوندن که در قیامت وقتی از زهرا سلام الله علیها وارد میشه،
حدیث شفاعت رو که
حدیث شفاعت، راویش همین یحیی مازنی هست، راویش همینه. میگه من سالها همسایه خانه زینب سلام الله علیها بودم، والله ما سمعت لها صوتا ولا رأیت لها شخصا، صداشو نشنیدم به خدا قسم،
ندیدم.
نگی نقاب همین حرفا شما دارید میگی زن پس توی خانه، نه 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 نه، همین بانوان بودن که اون روز که باید میامدن به میدان، 22 بهمن مال اینا بود، انقلاب مال اینا بود، دفاع مقدس مال اینا بود، مدافعین حرم مال همین مال. ما نمیگیم زن اونجا که باید حضور پیدا کنه، ما میگیم حضور رو یک اصل تلقی نکنیم، همه چیزو فدا نکنیم برای اشتغال، همه چیز فدای حضور نکنیم، اولویت ها رو در نظر،
یعنی حضور متناسب با شخصیت و لطافت و ظرافت های خانم ها و در واقع اون بستر و عرصش فراهم.
با آخرش هم به اینجا نرسه که یک همسر واعش کردم، حالا شانس ما همینه دیگه، پیام های خوب که میخونیم کنارش پیام تلخ هم میخونیم که خیلی وقت شادیمون زیاد نشه. این که یه آقای اینجوری همسرش مورد سرزنش قرار بده که تو چرا شاغل نیستی به هر شغلی ولو با این شرایطی که اشاره کردم.
بسیار خب، حالا انشاءالله فردا هم در مورد همین بحث اشتغال بانوان نظرسنجی کانالمون خواهد بود، سوالش رو انشاءالله فردا در حضور آقای ماندگاری براتون خواهم خوند که انشاءالله شما هم نظرتون رو بیان بکنید. خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی از شما. صفحه 491 رو امروز دوستانمون تلاوت میکنن، آیات 23 تا 33 سوره مبارکه زخرف. برمیگردیم، همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. فرصت نداریم حضور حسینی حسن ختام برنامه امروز ما دعای شما و آمین بیننده هامون باشه.
خب اگر اجازه بفرمایید فرصتی هست، خیلی‌ها به ما سفارش کردن که اون دعای سید الشهدا علیه السلام رو بخونیم. عصر عاشورا فرمود یادگار مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، این ایام هم مناسب با صدیقه طاهر سلام الله علیها، من این همین دعا رو بخونم.
خیلی خوب بفرمایید.
برای بعدش خوندیم که عصر عاشورا امام حسین علیه السلام رفتن در خیمه به امام سجاد فرمودن این دعا یادگار مادرم هست، در گرفتاری سخت بخون. خواهش میکنم بینندگانم با من بخونن. همه اونایی که التماس دعا گفتن و نگفتن، یا آقای پیام داده بود که اون رو فقط میگه التماس دعا گفتن، نه همه اونایی که
برای همه دعا میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی خواج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر. صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها همه اونایی که التماس دعا دارن یا ندارن گرفتاریاشون برطرف بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری پریشانی از کافه مؤمنین بفرما. مسلمان ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردن. شر امریکایی ها، صهیونیستی ها، تکفیری ها، داعشی ها به خودشون برگردن. مرزا حق صدیقه طاهر سال مخصوم اونه که سفارش کردن لباس عافیت بپوشن. زندگی های خانوادگی ما رو گرمتر از گذشته با عقل و تدبیر و نور اهل بیت بگم.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما آقای حسینی. فردا ان شاءالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون میرسیم. جای ماندگاری به سوالات شما پاسخ میدن. پنج شنبه ان شاءالله خدمت جای انصاریان هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه، زندگیتون گرم و منور باشه به نور اهل بیت. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
فوجدك لمن تخنك صابرا زمنا أنا لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابي وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا لتصديقنا لهم آل نبشر أنفسنا انا قد سهرنا بولایتك.